بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خب و اما بیایم سراغ بحث بعدیمون، آسیب شناسی حجاب. جایگاه حجاب رو توی دین شناختیم، حالا میخواییم ببینیم معضلاتی که در امر حجاب توی جامعهمون داریم. دقت کنید نکته ها رو بگیرید، شاید بعضی باز این نکته ها براتون به قول بعضی ها مثلا خیلی دیگه باریک بینانه به مسئله و سخت گیرانه پرداختنه، ولی واقعا اینجوری نیست. اینا که دارم میگم بررسی علمی شده روش. اولین عاملی که سبب سست شدن پایه‌های حجاب تو جامعه ماست و ضعیف بودن مسئله حجاب، اولین عامل تبیین نشدن منطق حجاب با زبان مناسب برای جامعه زنانه در مقاطع مختلف سنی. یعنی واقعا ما تو جمهوری اسلامی بعد از 20 و چند سال که از عمر این نظام میگذره کار جدی مفید مؤثر تو این زمینه نکردیم. دقت میکنید؟ یعنی کجا ما به بیان و با زبانی که نسل جوان، نسل روشنفکر، نسل تحصیل کرده، اون زبان براش زبان جذابی است، ادبیات قابل فهم و دوست داشتنی است و با منطق و استدلال هایی که اندیشه او رو قانع بکنه، کجا اومدیم بحث حجاب رو تبیین کنیم؟ چه تو سیستم آموزش و پرورشمون، تو متون درسی از اولین سالهای تحصیلی تا آخرین سالهای تحصیلات عالیه دانشگاهی کجا این کار انجام شده؟ تو رسانه های ما، تو رادیو تلویزیونمون، تو نمیدونم سینما و تئاترمون، تو روزنامه ها و مجلاتمون کجا این کار شده؟ این یکی از مشکلات ماست که این معضل رو در جامعه ایجاد کرده. دوم، نقش ویرانگر و تخریبی رسانه ها، سینما، تئاتر و خصوصا تلویزیون در نابود کردن فرهنگ حجاب و دادن الگوی بیهجابی و خودآرایی و خودنمایی به جامعه. من متهم ردیف اول رو تو این زمینه تلویزیون میدونم. ببینید تعارف نداره، دختر بچه 2-3 سالمون میشینه پای تلویزیون برنامه کودک نگاه کنه دیگه. خب توی برنامه های کودک دختر بچه هایی رو میان شرکت میدن، درسته؟ دیدید دیگه، هممون دیدیم این دختر بچه ها نه روسری نه چیزی، لباس هایی نمیدونم خیلی آنچنانی تنشون. خب میگن آقا بچه هست، بچه 3-4 ساله که دیگه حجاب بهش واجب نیست دیگه، طبیعیه اینجوری باشه. خب حالا فکر کنید این دختری که تو خونه نشسته و داره این مدل ها و الگوها رو میبینه، این برنامه تموم میشه، بعدش کارتون شروع میشه، کارتونی که تو این کارتون هم نه تنها دختر بچه ها بلکه زنای بزرگ بدون حجاب، بدون چادر، زینت کرده، خوشگل، دوست داشتنی، حالا این دخترم داره تماشا میکنه این صحنه ها. اینا الگو میده از همون سنین طفولیت به این بچه، نشون میده که اگه میخوای خوشگل و دوست داشتنی باشی لازمش اینه که بیهجاب باشی، خودتو آرایش کنی. سریال های خارجی دیدیم دیگه چجوریه، فیلم های سینمایی دیدیم چجوریه. خب این فیلم ها تولید کشورهای غربیه، نه حجابی توش معنا داره. حتی فیلم های شرقی هم دیدید دیگه، از سوریه و یه حرفا میرن فیلم میخرن میارن 100 برابر بدتر از کشورهای غربی. خب این الگو داره میده، الگوی بی حجابی ویران میکنه روح حجاب و عفاف رو تو جامعه. حتی سریال های تولید داخلمون، توی سریال های تلویزیونی دقت کنید، غالبا اینجوریه، حالا نمیخوام بگم 100%، ولی غالبا اینجوریه. آدم های پولدار، آدم های تحصیل کرده، تو این سریال ها، یعنی زن هایی که مال خانواده های متشخص و تحصیل کرده و نمیدونم امروزی و یرفا هستن، غالبا کم حجابن، غالبا بد حجابن. از اون بعد کلفتا، زنای فقیر، اینا هست یا نیست واقعا؟ اینا چادری هم. بله زن دهاتی میخواد نشون بده چادریه، شهری میخواد نشون بده چادر دیگه شوخیه، این حرف کن لباس تنگ تنشه و روسریش هم نمیدم تا کجا بالاست و همسالی حرف. مجریان و گویندگان تلویزیونی قالبشون میبینید خانم های بی چادر و بعضن بد حجابند و بزک کرده، آرایش کرده. من یه معضلی رو بگم براتون، اومدن مطالعه کردن علت پاشیده شدن خانواده ها رو. یکی از عللی که بهش پی بردن که چی میشه واقعا زن و شوهرها سرد میشن نسبت به هم و پدیده طلاق به میان میاد، دیدن یکی از عواملش، البته جلسه گذشته من عوامل متعددی رو اشاره کردم، یکی از عواملش اینه. خب این زنی که این مرد اختیار کرده، یه همسر، خب یه بهره از زیبایی داره، درسته؟ اما این مرد میشنه پای تلویزیون، میره سینما، هزار جور زن زیبا و جذاب رو میبینه. خب این همه تنوع در زیبایی ها دید، کم کم چی میشه؟ کم کم نسبت به زن خودش بی علاقه و دلزده میشه، دل سرد میشه. اومدن میگم این حرفایی که دارم میزنم رو مطالعاتی که توی دادگاه های خانواده شده، تو جامعه شناسی های خانواده شده، دیدن یکی از عوامل دل سرد شدن مردها نسبت به همسرانشون همین زنهای، یعنی دیدید دیگه فیلم سینمایی میخوان بسازن، هنرپیشه زنی که انتخاب میکنن سعی میکنن زیباترین زن رو برن انتخاب کنن بکننش هنرپیشه این سریال یا این فیلم سینمایی، و یه همچین تأثیر مخربی در پی میاره. خب دیگه از عوامل آسیب زننده، ببینید تو محیط خانواده ها، تو مهمونی ها، تو عروسی ها، توی جشن های خانوادگی، جشن تولد ها، دید و بازدید ها، توی حتی محیط خانه به طور خاص الگوهای بدی به دختر بچه ها داده میشه. میگن آقا مهمونی فامیلیه دیگه، مهم نیست که، عروسی مهم نیست که. دقت میکنید الگوهای بسیار بد. حتی من بگم براتون، تو بعضی از جلسه های مذهبی میگن آقا جلسه مولودیه، جلسه فلانه ها، خانوما بزک کرده نمیدونم با لباس های آنچنانی میان. خوی دختر بچه کم سن و سالی که اومده اینجا داره الگو میگیره، داره الگو میگیره و تأثیر بسیار مخربی روی شخصیت او میگذاره. این همه آرایش، این همه زر و زیور، این همه لباس های بدن نما و امثال اینا. چهارم، معلمان، دبیران و استادان زنی که بزک کرده و بد حجاب تو مدرسه ها و تو دانشگاه ها سر کلاس ها میان، میگن ای آقا خب این خانم معلوم شوهر کرده است، عیبی نداره که، مدرسه هم دخترونه است، چه عیبی داره، مرد نامحرمی نیست تو این مدرسه که، خب چه عیبی داره این خانم حالا مثلا آرایش کرده بیا، با لباس آنچنانی بیاد، با زر و زیور بیاد. نمیدونی چجوری داری ویران میکنی روحیه یه حجاب و عفاف رو تو این شاگردا، یا میدونی؟ بعضیاشون که میدونن عمدن میکنن، برخشون هم نمیدونن، تأثیر بسیار مخربی میگذاره. یعنی اگر میبینیم معضل حجاب اینقدر جدی میشه تو جامعه ما، ریشه های متعددی داره. خود شما همین الان تو دانشگاه هم تعارف که نداریم که، برخی از خانمایی که استادن میان تدریس میکنن، خب دیدید چه جوری میان؟ خب این طبیعتاً دانشجویی که الگوی خودش رو، ایدئال خودش رو استاد شدن میبینه، وقتی این زن استاد رو با این همه آرایش و با این همه بد حجابی میبینه، چه تأثیری خواهد پذیرفت؟ پنجم، تولیدات و واردات و عرضه گسترده پوشاک‌های مغایر عفاف و لوازم آرایشی گوناگون. کارخانه‌های تولید لباس، تولید جوراب رو برید ببینید تو همین کشور جمهوری اسلام چی دارن تولید میکنن. بوتیک هایی که لباس های مختلف رو میفروشن، فروشگاه های پوشاکی که دارن لباس میفروشن، برید ببینید چی دارن عرضه میکنن. لباس هایی که از خارج میان، چه جور لباس هایی داره میان. اینا با عفاف و پوشیدگی یک زن مسلمان سازگاره؟ و آیا این الگوی منفی دادن نیست؟ من بعضی وقتا دیدم خانوما اینقدر از این مغازه به اون مغازه گشتن که بلکه بتونن یه لباسی که واقعا با وقار و متانت و پوشش یک زن مسلمان سازگار باشه پیدا کنن، بعد از ساعتها دوندگی نتونستن پیدا کنن. جای شرمندگی نیست که سرانه مصرف لوازم آرایشی در دنیا تو کشور ما ردیف اوله؟ یعنی خانم های ایرانی در استفاده از لوازم آرایش بهش میگیم کشور جمهوری اسلام. از زن فرانسوی، انگلیسی، امریکایی، نمیدونم هندی، پاکستانی، نمیدونم، سرانه مصرف لوازم آرایشی تو جمهوری اسلامی از همه دنیا بالاتره. ببینیم چی شده داستان، چه حجمی داره لوازم آرایشی وارد جامعه ما میشه، چه حجمی داره وارد میشه و چه حجمی داره تولید میشه، کجای دنیا اینقدر تولیدات و واردات لوازم آرایشی وجود داره. سرانه جراحی های زیبایی، دماغشو عمل کنه، نمیدونم، همین جراحی های زیبایی در دنیا در ردیف اول جمهوری اسلامی. هیچ جای دنیا خانم ها به اون میزانی که تو کشور ایران جراحی زیبایی میکنن هیچ جای دنیا بلا استثنا، کشورهای مسیحی، کشورهای بت‌پرست، کشورهای ماتریالیست و کمونیست، اینا ما رو به فکر بندازه، به فکر بندازه چیه داستان. آیا یه توطئه پشت قضیه نیست؟ داستان اندلس رو یادتونه دیگه، حکومت اسلامی تا قلب اروپا رفته بود، اسپانیای امروزی اسمش اندلس بود، کشور اسلامی بود. مسیحی ها برای اینکه این کشور رو از چنگ مسلمان ها در بیارن چیکار کردن؟ دو تا کار کردن. یک، باغات بزرگ انگور درست کردن، تاکستان های زیادی که این انگورها به قیمت بسیار ارزان تبدیل به شراب می شد و از قیمت خود انگور ارزان تر بود شراب، مفت و رایگان پخش می شد بین جوان های مسلمان. این یک. دوم، دخترای مسیحی آرایش کرده بین جوانهای مسلمان اومدن گشتن. همین دوتا عامل نسل جوان غیرتمند سلحشور مسلمان کشور اندلس رو تبدیل کرد به جوانهای هرزه معتاد به مشروب و آلوده به پلیدیهای جنسی و دیدید به سادگی این کشور از چنگ مسلمان ها بیرون اومد و شد یک کشوری که در اختیار غرب است. تا این صحنه رو در تاریخ گذشته دنیای اسلام دیدید. حالا من میخوام بگم این که این همه لوازم آرایشی تو کشور ما وارد میشه و تولید میشه، این همه جراحی های زیبایی انجام میشه و در ردیف اول تو دنیا هستیم، احتمال نمیدیم که یه توطئه پشت قضیه است. ششم، عامل دیگری که بدحجابی رو دامن میزنه، بعضن تو ادارات ما، تو دانشگاه های ما تعارف که نداره، دخترها و زنهای بیهجاب بهتر تحویل گرفته میشن، کارشون زودتر انجام میشه، در برخورداری از امتیازات به اونا تقدم میدن. اگه میخوان بورس بدن به دانشجو، به اون دختر بدحجابه میدن. اگه میخوان نمیدونم یه کار دانشجویی بدن، یه وام دانشجویی بدن، به اون دختره که میاد خودش عرضه میکنه و خود نمایی میکنه و طنازی میکنه برای فلان مدیر، بیشتر به او میدن. خب این نکشونه دخترها رو به سمت بدحجابی؟ اینم یکی از معضلات ماست. معمولا خانم های با حجاب، خانم های موقر، اینا کاراشون سخت‌تر انجام میشه، دیرتر انجام میشه، کندتر انجام میشه تو اداره. سر کلاس ها استادا باشون برخوردهای بدتری میکنن. دختر شادوری میخواد پاش سوال کنه، با عقاب تلخی و با بدترین صورت باش برخورد میکنن. او دختر بزک کرده وقتی بلند میشه با روی باز و خنده و پلان تحویلش میگیرن و خب طبیعیه این داره کار میکنه برای بدحجابی. تا جایی که گفتم دیگه همین اتفاقی که توی همین هفته افتاد و استاد من دست انداخت و حجاب اون دختر محجبه رو کشید پایین به عنوان اینکه مبارزه کرده باشه با خرافه گرایی و امثال حرفا. مثلا هفتم عامل دیگری که این آسیب بدحجابی رو تو جامعه ایجاد کرده به تأخیر افتادن سن ازدواج در اثر مشکلات اقتصادی از یک طرف، مسئولیت گریزی مردان از طرف دیگه، چون وقتی من بخوام همسری اختیار کنم مسئولیتهایی به دوشم میفته، کار سخت میشه، مردها راحت طلب و مسئولیت گریز، شرایط اقتصادی به شدت دشوار برای ازدواج، کرایه خونه خدا میدونه چجوریه، هزینه زندگی خدا میدونه چجوریه و یک جوان در آغاز اشتغالش چجوری میتونه همچین پولی رو تهیه کنه. از اون برم بازار آزاد تمتعهای جنسی به صورت وافر در دسترس جوانها برای هرزگی و ارضاء خودشون بدون تن دادن به سختی های تشکیل خانواده، خب این عامل سبب میشه که داوطلب ازدواج برای دخترها کم خواهد بود. از اون طرف نیازهای جنسی در مرد و زن در هر دو هست، این دختر هم نیازهای جنسی در وجودش هست، به او فشار میاره، شوهری هم که نیست که از راه قانونی و طبیعی و اخلاقی و معنوی این نیاز پاسخ گفته بشه، چیکار باید بکنه؟ یا باید بره یه جوری شوهر برای خودش دست پا کنه؟ چه جوری؟ تعارف که نداره، با خود رو آرایش کردن، با لباس محرک تن کردن، بالاخره بلکه بتونه یه مردی رو به تور بزنه و بشه شوهرش، و یا این که خدا اینا کرده کشیده بشه به بیبندوباری و فساد جنسی. یعنی این عواملی که بیهجابی رو تو جامعه ما دامن زده میخوام واقع بینانه بشناسیم چی هست. هشتم، متاسفانه خانواده ها و مرد ها تو انتخاب یک عروس برای خانواده، تو انتخاب یک همسر برای خیشتن، معیار اولی که باهاش میسنجن اشخاص رو زیبایی های ظاهری دختره. اون خانواده ها میرن اول ببینن این دختر خوشگل هست، او پسر وقتی میخواد عروسی انتخاب کنه اول قیافه و جسمش رو میسنجه، بعد میره حالا ببینم افکارمون با هم میخونه، اندیشه‌هامون چجوریه. اونا عوامل دست دومه. خب وقتی اینجوری شد ببینید چه پیامدی خواهد داشت. این کار سبب میشه که دختر برای اینکه شانس ازدواج بتونه به دست بیاره ناچار بشه بدن خودش رو زیبا کنه و عرضه کنه، ناچار میشه. یعنی خانواده ها و این مردهان که دارن هل میدن دخترها رو به سمت خودآرایی و در واقع تننازی، و از اون طرف دخترهای با حیا، دخترهای با وقار، دخترهای متدین، دخترهای با معنویت، خدا میدونه قلب من ریشه برای اونها، دلم میسوزه میبینم که این دخترها به خاطر همین کج سلیقگی و کج فکری خانواده هایی که به دنبال عروس میرن و مردهایی که به دنبال همسر میرن سالها طی میشه و از سن ازدواج این دخترهای خوب و پاکدامنی که خود نمایی و جلوه فروشی نکردن میگذره و شانس ازدواج دوشاید برای همه عمر این دخترها از دست میده. یعنی پیامد این داستان یا کشونده شدن دختر به بیهجابی و بدهجابی و خودآرایی و جلوه فروشی و مشتری برای خود پیدا کردن، یا اینه که اون دختر پاکدامن متدین سالها بمونه و از سن ازدواج بگذره. اینا عواملیه که بیهجابی رو داره دامن میزنه تو جامعه. نهم، لقمه های حرام و موسیقی های حرام. این دوتا عواملیست که روح حیا و غیرت رو در وجود انسان نابود میکنه. آدمی که پول حرام میخوره، پول دزدی، پول رشوه، پول نمیدونم جنس تقلبی فروختن، پول ربا، پول حرام میخوره، لقمه حرام میخوره. و آدمی که موسیقی های حرام زیاد گوش میکنه، این دوتا عوامل، عوامل مخرب غیرت و مخرب حیا در وجود آدم. با مخی همچی آدمی طبیعتا کشیده میشه به بیبندوباری، به بیغیرتی، به بیحیایی. دهم، شبکه های فساد و زنهای آلوده هوسران. اشاره کردم اصلا گروه های هستن، این گروه ها برنامه ریزی شده برای فساد کشیدن دخترها و زنها کار میکنن، حقوق میگیرن برای این کارا. از اون طرف برای خدشکنی، برای شکستن قبح بیهجابی و خودآرایی و جلوه فروشی، یه تعداد زنهای بدکاره، زنهای آلوده هستن، اینا استخدام شدن، اینا دیگه اطلاعات مسلم و موثقش موجوده، اینا اصلا استخدام شدن، حقوق میگیرن برای این کار که صبح لباس آنچنانی بپوشن، خودشون آنچنان آرایش بکنن، بیان تو خیابون رد شن، هیچ کار دیگه هم ندارن، آخر شب هم حقوقشون رو بگیرن. برای چی؟ برای اینکه دخترای دیگه ببینن، جامعه ببینه و دیگه قبح خودآرایی و بدحجابی و جلوه فروشی بشکنه. این گروه ها کار دارن میکنن برای اینکه بیهجابی تو جامعه ترویج بشه، کار جدی و سازمان یافته، پولهای کلان داره خرج میشه برای این کار. اینا ائمه الکفر هم به تعبیر قرآن، فرمون قاتل و ائمه الکفر، اینا خدشکنهای خط مقدم جبهه بی افتی و بی حیائی و بی حجابی هم. یازده هم، گاهی اوقات بی حجابی، مراعات نکردن پوشیدگی، خدا رایی، یک نوع حرکت نمادینه برای ابراز بی اعتقادی و اعتراض به حاکمیت و به عملکردهای دولت مردان. یعنی این دختر یا این زن مخصوصا اینجوری پوشیده لباس، اینجوری خودش رو آرایش کرده تا اعتراض خودش رو نسبت به حکومت اعلام بکنه. وای چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه راه دیگری ما نذاشتیم براش. وقتی ما دولت مردامون، بابا جون ما که معصوم نیستیم، تو دولت مردای ما آدمای فاسد هم وجود داره، آدمایی که سوء استفاده کردن هم وجود دارن، آدمایی که دزدی هم کردن وجود دارن، آدمایی هم که خیانت کردن وجود دارن. یعنی این 27 سال تو جمهوری اسلامی همه دولت مردان ما تو همه رده‌های مدیریتی معصوم بودن؟ چند تا از اینا محاکمه شدن؟ چند تا از اینا مجازات شدن؟ چند تا از اینا اعدام شدن؟ چند تا از اینا اموالشون مصادره شد؟ خب وقتی این نیست، از اون بر چند تا مدیر و مسئول ما تا حالا تو این 27 سال اومدن پشت دوربین تلویزیون، پشت میکروفون رادیو و به اشتباهات خودشون اعتراف کردن؟ بابا شما ها معصوم بودین. چند تاشون اومدن بگن آقا ما در فلان برنامه‌ریزی اشتباه کردیم، فلان تصمیمی که گرفتیم غلط بود، فلان اقدامی که کردیم نادانسته بود، جاهلانه بود. از اون طرف نظام شایسته سالاری حاکم نیست، یعنی واقعا لایق ترین و بهترین نیروها مسئولیت ها بهشون سپرده نمیشه. رو آشنایی و رفاقت و همحزبی منه و همجناهی منه و فامیل منه و بچه منه و چقدر از اینا توی کشور الان در مسند مسئولیت ها هستن. خب اینا انتقادات، اینا ایرادات ماست، وجود نداره اینا، منکره کسی تا بیاد من مصداق نشونش بدم وجود داره. خب وقتی ما به این ایرادات خودمون اعتراف نکردیم، وقتی عملکردهای خودمون رو تصحیح نکردیم، از اون طرفم یه ضعف جدی ما داره دستگاه حاکمیت و دولتمون، کارای خوبی هم که داره انجام میده، کارای درست و ارزشمندی هم که انجام میده، موفق نیست در خوب معرفی کردنش. که بتونه اعتقاد جلب بکنه، خوشبینی ایجاد بکنه نسبت به خودش. تو تبلیغات نسبت به عملکردهای درستمون هم ضعیفیم. خب این شرایطو ببینید، طبیعتا این شرایط چی ایجاد میکنه؟ روحیه منتقد، روحیه معترض. خب این روحیه منتقد و معترض اگر الگو و زمینه های سالمی برای اعلام انتقاد و ابراز اعتراض ایجاد کردیم، یعنی کاری کردیم فرد بتونه بگه آقا فلان دولت مرد کار غلطی کرد، فلان آدم خیانت کرد، و این آدم با گفتن این حرف متهم به کفر و بیدینی و نامسلمانی نشد، متهم به ضد انقلاب بودن نشد، متهم به خائن بودن و جاسوس بیگانه بودن نشد. اگر یه همچین منفذی باز کردیم و شد آدم مسلمون متدین باشه و بگه آقا فلان وزیر تخلف کرد، فلان مدیر خیانت کرد، متهم نشه به ضد انقلاب بودن، به بیدین بودن، به نامسلمانی. اگر یه همچین منفذی باز کردیم، اون وقت دیگه چرا او زن و دختر به خاطر اینکه انتقاد خودش رو نسبت به عملکردهای غلط و نادرست ابراز بکنه مجبور بشه کشیده بشه به خودآرایی و بدحجابی و دهنکجی کردن اینجوری نسبت به هنجارها و ارزش‌های اسلامی؟ اینم یکی از معضلات ماست. دوازدهمین معضل تو آسیب شناسی حجاب، بی تفاوتی مسئولان نظام نسبت به معضل بی حجابی و خودآرایی و جلوه فروشی برخی از زنان. این داستانی که حالا یکی دو هفته راه افتاد و بازم میبینید داره شل میشه. یعنی ما متاسفانه به صورت جدی اصلا به این میدان نیامدیم. قضیه جدی و مهم ما مسئله عفاف و حجاب تو جامعه نیست. نماینده های مجلسمون، نمیدونم وزرا و مدیرانمون، دستگاه های قضاییمون چقدر خودشون رو جدی درگیر این قضیه کردن. معمولا مسئله جدیشون چیزهای دیگر است. اصلا ذهنشون مشغول این قضایا نیست. غالبا تحت فشارهای اجتماعی ناگزیر میشن یه چهار روزیه مثلا حرکتی انجام بدن، بعدم شل میشه. چهار تا سخنرانی میکنن، چهار تا فلان، بعدم شل میشه. جدی پیگیر نیست. همین برخوردهایی که الان نیروی انتظامی میخواد بکنه، ببینیم چقدر طول میکشه و چقدر گستردگی پیدا خواهد کرد، چقدر ماندگاره. یه دو روزی هست بعد شل میشه. چرا؟ دلیلش هم بگم براتون. به خاطر اینکه ما سیاسی کاریم، میگیم اگر برخورد کنیم با این پدیده مردم از ما رنجیده خاطر میشن. توی شرایط بحرانی که ما داریم تو دنیا نباید مردم رو از دست بدیم. پس حالا یه جوری ندیده بگیریم، چشمون هم میذاریم. اینه علت که دولت مردای ما خودشونو درگیر نمی کنن. ولی اینو خدمتون عرض بکنم که این جور سیاسی کارانه رفتار کردن با مکتب اسلام و با نظام ولایی سازگار نیست. این جمله امیرالمومنین رو ببینید. حضرت فرمود لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. فرمود مردم چیزی از امور دینی خودشون رو به خاطر مصلحت‌های دنیوی خودشون ترک نکردن مگر این که خدای متعال در مشکلاتی که به مراتب زیان بخشتر از اون مسئله بود رو به روی اونها گشود. یعنی گمان نکنیم از ارزش‌ها و معیارهای دینی میگذریم، میگیم آقا مردم رو ناراضی نکنیم، حالا بذار بیبندوباری باشه، فساد باشه، نمیدونم آلودگی باشه، روابط نامشروع غیر اخلاقی جنسی باشه، فشار نیاریم، سخت نگیریم، بذار الان ما مشکل نمیدونم انرژی اتمی داریم، مشکل نمیدونم تحریم در شورای امنیت داریم، مشکل فلان، حالا مردم ناراضی نکنیم از خودمون. امیرالمومنین فرمود کسانی که به خاطر این جور مصلحت سنجی های دنیوی امور دینی رو اغماز میکنن، کنار میگذارن، بی اعتنایی بهش میکنن، خدا مشکلاتی 100 برابر از این تر از او برای اونها پیش میاره. فکر نکنیم مشکلات حل میشه با بی اعتنایی. و اون دولت مردانی که با این جور مصلحت سنجی ها بی اعتنایی میکنن نسبت به مسئله حجاب، باید بدونن که اشتباه بزرگی دارن مرتکب میشن. مسئله حجاب یه مسئله جدی است و باید به صورت جدی و همه جانبه پیش پرداخت. خب این بحثی که تا اینجا کردیم بحث آسیب شناسی حجاب بود، اما بحث هنوز ادامه داره. شما میدونم خسته شدید. امیدوارم این بحثایی که کردم به صورت یک مجموعه درس فرا گرفته بشه توسط شما و هر کدوم از شما واقعا تو محیط دانشکده بتونید آموزگار این آموزه ها باشید برای دوستان دیگرتون و پیگیر اقداماتی باشید که حالا انشالله تو بحث درمان معضل حجاب جلسه آینده خواهیم بود. از حوصله‌ای که کردید متشکرم و از خدای متعال توفیق این رو میخواهیم که روح حیا و عفاف رو در زن و مرد جامعه ما تقویت بکنه و پایبندی ما رو هم به ضوابط دینی در پوشش و آرایش بیشتر بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.